ساعت 5 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اکثر مخالفان حکومت سوریه برای گفتگوی مشروط با حکومت اعلام آمادگی کردند. میلیاردر روسیه منتقد دولت در 2 فقره قتل مجرم شناخته شد. و نخستین گروه از پناهجویان سوری وارد کانادا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بیشتر گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند برای برون رفت از بحران داخلی آماده هستند ماه آینده با دولت گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 100 نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد پس از نشست 2 روزه ریاض توافق کردند که در اوایل ماه آینده میلادی حدود 3 هفته دیگر گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. بر این اساس شرط این بخش از اپوزیسیون برای مذاکره کنارگیری بشار اسد و دستیارانش با آغاز دوره انتقال قدرت است. نشست مخالفان حکومت سوریه روز 5 شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی پایان یافت. آمریکا از برگزاری نشست ریاض به ویژه در آستانه نشست بین المللی نیویورک استقبال کرده، اما ایران با انتقاد از این نشست آن را مغایر با بیانیه نشست وین 2 خوانده است. بازرسان روس 1 میلیاردر نفتی منتقد دولت را در 2 فقره قتل عمد و 4 فقره اقدام به قتل مجرم شناختند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رئیس کمیته بازرسی پرونده میخائیل خودورکوفسکی روز جمعه به این خبرگزاری گفت که 1 میلیاردر نفتی در 2 فقره قتل مجرم شناخته شده است. بر این اساس یکی از مقتولان شهردار شهر نفتیوگانکس در مرکز روسیه بوده که در سال 1998 میلادی به قتل رسید. رأی کمیته بازرسان این پرونده 2 روز پس از آن اعلام می شود که آقای خودورکوفسکی گفت وقوع 1 انقلاب در روسیه غیر قابل اجتناب و ضروری است. میخائیل خودورکوفسکی که در لندن زندگی می کند گفته که حکم مجرم بودن به دست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صادر شده است. آقای خودورکوفسکی که زمانی به عنوان ثروتمندترین شخص روسیه شناخته می شد از سال 2003 میلادی به اتهام فرار مالیاتی به مدت 10 سال در روسیه زندانی بود. نخستین گروه از آوارگان سوری شامگاه 5 شنبه با 1 هواپیمای نظامی کانادایی به تورنتو منتقل شدند. این گروه 163 نفره از لبنان به کانادا انتقال یافتند. دولت لیبرال کانادا که به تازگی به قدرت رسیده وعده داده است تا پایان فوریه 2.5 ماه دیگر 25 هزار آواره سوری را در خاک خود اسکان دهد. جنگ داخلی سوریه تاکنون میلیون ها آواره بر جای گذاشته که در تاریخ معاصر کم سابقه بوده است. هجوم صدها هزار پناهجوی سوری به کشورهای اروپایی نیز تنش‌های گسترده سیاسی اجتماعی را در پی داشته است. 17:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. راشا تودی، شبکه تلویزیونی برونمرزی روسیه، 10مین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. به همین مناسبت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این شبکه را به دلیل آنچه استانداردهای بالای خبرنگاری، حس مسئولیت و بی‌طرفی نامید مورد ستایش قرار داد. اما همان روز در اقدامی نامتعارف و کم سابقه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با خبرنگار این شبکه درگیر لفظی شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به شبکه برون‌مرزی دولتی راشا تودی 10مین سالگرد تأسیسش را تبریک گفت و تأکید کرد در وضعیت پیچیده بین المللی بسیار مهم است که موضوع روسیه با صدای رسا و در سراسر جهان عرضه شود. پوتین اظهار داشت در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های بین المللی وارد جنگ خبری با روسیه شدند، لازم نیست مقابله به مصر شود. کافی است راشا تودی همچنان استقلال عمل داشته باشد و اخبار همه جانبه و به دور از پروپاگاندا پوشش دهد. و خطاب به کارکنان این شبکه افزود:
Наша эта политика, я вас уверяю, но за исключением каких-то совершенно специальных вещей, она абсолютно открытая.
سیاست کشور ما بسیار رک و راست و صادقانه است. هیچ وقت نیت بدی نداشتیم. طبعا چیزی نداریم که باید پنهان شود. به همین دلیل قدرتمندیم و در این راستا با شبکه شما همسو هستیم. ما و شما هیچ چیزی نداریم که نیاز به پنهانکاری داشته باشد.
سیل ваша работа, потому что нам с вами скрывать нечего.
این اظهارات در حال بیان شد که بسیاری از مقامات غربی تکنون اذعان کردند. توانایی روسیه برای پیشبرد منافع خود در خارج از کشور از راه پروپاگاندا، لابیگری و حمایت مالی از احزاب افراطی را دست کم گرفتند. اواخر تابستان، ناتو مرکز جدید ارتباطات رهبردی را تأسیس و اوایل پاییز اتحادیه اروپا نهادی را دایر کرد که هدف هر دوی آنها مقابله با پخش اخبار عمدتاً دروغین روسیه به ویژه در جماهیر شوروی سابق اعلام شده. این اقدامات واکنش بسیار تند مقامات روس را به دنبال داشت. پیتر پامیرانسف، تحلیلگر سیاسی، میگوید برای روسیه پروپاگاندا ابزار جنگ است.
Если в советское время тоже была массовая пропаганда, но тогда было безумно важно Кремлю доказать,
در زمان شوروی یک موضوع هر چقدر دروغین به گونه ای عرضه میشد که مخاطبین آن را به عنوان واقعیت باور میکردند. اما اکنون پروپاگاندا ابزار ژورنالیسم یا حتی تبلیغات نیست و صرفاً کاربرد نظامی دارد. اطلاعات برای تضعیف دشمن، منحرف کردن عملیات، باجگیری و دیگر اهداف نظامی تحریف می شود. به عبارت دیگر، امروز در روسیه پروپاگاندا نه تصویر تحریف شده ای از واقعیت که عنصر جنگ ترکیبی است.
پنجشنبه جدال رسانه‌ای روسیه و غرب به شکل نامتعارف بروز کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتیش با سوالات خبرنگار راشا تودی در خصوص ورود نظامیان ترک به عراق و واکنش آمریکا به این موضوع روبرو شد. یکی از این سوال‌ها این گونه مطرح شد که آمریکا بی‌توجه به اعتراض‌های عراق نسبت به مداخله نیروهای خارجی در این کشور چشمی بندد. کربی این ادعا را بی اساس خواند و گفت که اقدامات ائتلاف در هماهنگی با دولت عراق انجام می‌شود و پافشاری برعکس این موضوع مضحک است. واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سوال بعدی از اینم تندتر بود. خبرنگار راشا تودی پرسید چگونه آمریکا رهبری ائتلاف را بر عهده گرفته، اما هر بار بین اعضای ائتلاف مشکلی به وجود میآید میگوید به ما مربوط نیست. کربی گفت این گونه سوالات منحرف کننده، تحریک‌آمیز و احمقانه است و خبرنگار باید از طرح آن خجالت بکشد. او افزود:
I notice that RT very rarely asks any tough questions of their own government. So you can ask whatever you want.
کردم که راشا تودی بسیار به ندرت سوالات صریح از دولت خود میپرسد. شما می توانید هر گونه سوالی از من بپرسید. اینجا در وزارت خارجه آمریکا شما بهترین موقعیت را دارید تا اتهامات و چالش های خود را مطرح کنید، حتی آنهایی که کاملا مسخره اند. اما نشنیدم شما این گونه سوالات را از دولت خود بپرسید، در حالی که بسیار علاقمندم پاسخ آنها را بشنوم.
راشا تودی، شبکه برون مرزی دولت روسیه، به زبان انگلیسی، عربی و اسپانیایی برای 700 میلیون بیننده در 100 کشور جهان پخش می شود. این در حالی است که ریچارد استنگل، سردبیر سابق مجله آمریکایی تایم و معاون وزیر خارجه آمریکا، درباره راشا تودی گفته این خبرگزاری است که به جای تولید خبر مشغول تحریف خبر است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
17:07 از شنونده رادیو فردا هستید. معاون نخست وزیر و وزیر نیروی گرجستان میگوید تفلیس صادرات گاز روسیه به ارمنستان از طریق ایران رو غیر قابل قبول میداند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، کاخا گالاتزه روز پنجشنبه در دیدار با الکسی میلر، رئیس هیئت مدیره شرکت روسیه گازپروم، گفت که دولت گرجستان چنین تصمیمی را بسیار بد و غیر قابل قبول میداند. به دنبال توافق هسته‌ای تهران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1، روسیه و تهران گفتگو درباره پروژه صادرات گاز پایا پای را دنبال کردند. بر این اساس هر کدام از طرفین به نیابت از دیگری به برخی کشورهای همجوار خود گاز صادر می‌کنند. وزیر نیروی روسیه حدود 2 ماه پیش به همراه نمایندگان 2 شرکت گازپروم و نوواتک به تهران سفر کرده بود. شنونده رادیو فردا هستید.
اسلام حراسی یا حراس از کشته شدن به نام اسلام. این روزها بحث غالب کشورهای غربی بحث تروریسم اسلامیون افراطی است و مهاجران. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید. 1 ساعت زنده و مستقیم در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند.
این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه 89 در یکی از تجمعات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. اتهام او حضور در تجمعات پس از آن انتخابات و حضورش در یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی بود. اما آن بازداشت برای مجید محمدی معین با صدور قرار منع تعقیب به پایان رسید. هرچند که حکایت بازداشت این روزنامه نگار ورزشی نویس با آن بازداشت و آزاد شدن پایان نگرفت. مجید محمدی معین در فروردین ماه سال 91 بار دیگر بازداشت شد و برای انجام بازجویی به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او 6 ماهی را در بلا تکلیفی بازداشت و بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه در شهریور ماه سال 91 به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. بازداشت مدیر کمیته اقتصادی انجمن ورزشی نویسان جوان ایران پس از انعقاد قرارداد با شرکت هلندی یوروکلوب برای پوشش مسابقات آسیای مرکزی صورت گرفت. در دادگاه بررسی کننده اتهامات محمدی معین، او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین همکاری با دول متخاصم به 4 سال حبس محکوم شد. مجید محمدی معین در دوره‌ای که در زندان اوین محبوس بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را امضا کرده است. او در سال 93 در حالی که در حال گذراندن دوره محکومیت خود بود، با اتهاماتی تازه و پرونده دیگری روبرو شد. بررسی این پرونده که با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام برای این روزنامه نگار ورزشی نویس گشوده شده بود، برایش یک سال حبس دیگر رقم زد. حکم یک سال حبس جدید محمدی معین در شعبه 36 دادگاه انقلاب اسلامی تایید و به این زندانی سیاسی عقیدتی ابلاغ شد. حکم یک سال حبس جدید محمدی معین در شعبه 36 دادگاه انقلاب اسلامی تایید و در مرداد ماه سال 94 در زندان اوین به او ابلاغ شد. مجید محمدی معین در آبان ماه سال 94 در اعتراض به وضعیت پرونده اتهامی خود، محکومیت جدیدش و نابسامانی‌های خانوادگی ایجاد شده برای او از رهگذر تحمل زندان اعتصاب قضا کرد. مجید محمدی معین پس از انتقال به بهداری زندان اوین و گفتگو با مدیر داخلی زندان و همچنین گفتگو با نماینده وزارت اطلاعات درباره پرونده خود تصمیم گرفت به اعتصاب قضایش پایان دهد. این روزنامه نگار ورزشی نویس همچنان در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با دو خبر دیگر از ایران پی میگیریم. بنابر اطلاعیه‌ای که روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی وبسایت رسمی این دانشگاه منتشر کرده، عوامل استفاده از گاز اشکاور در مراسم 16 آذر شناسایی شدند. در این اطلاعیه از این دو نفر با عنوان دانشجو یاد شده اما به هویت و انگیزه آنها اشاره نشده است. روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد که عامل اصلی این حادثه در اختیار مراجع زیست طلاق قرار گرفته و فرد دوم هم در مسیر برخورد قانونی است. خبرگزاری های ایران پیشتر گزارش داده بودند که استفاده از گاز اشکاور در اتمام یکی از برنامه های روز دانشجو 16 آذر اختلال ایجاد کرده بود. و تیراندازی سهوی مأمور نیروی انتظامی در یک ایستگاه مترو تهران یک زخمی بر جای گذاشت. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که به دنبال شلیک گلوله یکی از نیروهای پلیس در ایستگاه مترو نیروی هوایی در شرق تهران، یک عابر پیاده زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی پلیس میگوید تیراندازی در ساعت 23 دقیقه پنجشنبه 19 آذر رخ داده است. به گفته این مرکز، مأمور پلیس به تصور اینکه سلاحش خالی از فشنگ است، در حین جابجایی آن یک گلوله شلیک کرده است. گلوله شلیک شده به پای یک مرد 30 ساله خورده که بنابر این گزارش حال عمومی او رضایت بخش است. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اما شما شنونده رادیو فردا اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی خصوصا درباره اخبار و مسائل روز دارید میتونید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.